عليه وآله. می فرمان رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس، اساس عقل، سرمایه عقل بعد از دینداری مهرورزی نسبت به مردمه. التودد الی الناس و استناء الخیر الی کل بر و فاجر، نیکی کردن به هر انسانی، اعم از این که اون انسان نیکوکار باشه یا فاجر باشه. این در واقع خیر رساندن به انسانها هم باز خود احادیث به ما میگن منتظر درخواست نباشید. به دو تا رودخانه مثال میزنن، یه رودخانه‌ای که خودش جزر و مد داره، دیدید بعضی از رودخانه‌های جنوب، بچه‌های جنوب، این جزر و مد داره، خودش آبیاری میکنه. یه سری از رودخانه‌ها هستن نه، خیلی بالاخره سطحشون از زمین پایین‌تره و اینا رو باید با وسایلی بالاخره آب ازشون کشی. در روایت به اون گفته شده مثل اون رودخانه‌ای باشید که خودشون بدون درخواست در واقع خیر رو میرسونن به دیگران و نیازی به تلاش و درخواست نیست برای اینکه چیزی ازشون در واقع دریافت کنیم. این که هر بر و فاجری رو شامل باشه، شمول داشته باشه این محبت، و اینکه بدون درخواست باشه، باز در حالا متون دینی ما که این سبقت الله هست، رنگ خدایی است و چه زیباست رنگ خدا داشتن. در قرآن هم هست احسن کما احسن الله الیک، همونطور که خداوند به شما احسان کرده شما هم احسان کن، بدون مزد و بدون منت و بدون اینکه حتی طرف مقابل از شما درخواست کرده باشه. بخشی از خواسته های دین از ما همینه که سبقت الله در نهج البلاغه هست، حتی امر به معروف و نهی از منکر، اولین آمر به معروف و اولین ناهی از منکر خداوند متعال هست و بعدن این لطف رو در حق ما داشته که خب شما هم الان این کار رو عهده‌دار بشید و شما هم به خوبی ها دعوت کنید و از بدی ها منع کنید. این در نهج البلاغه ظاهرا در نامه‌ای که امیرالمومنین به فرزندشون دارن، دوستان رجوع کنن اونجا در مورد امر به معروف این نکته رو مطرح می‌فرمان. اما بحثی که جلسه قبل قرار شد در واقع واردش بشیم، بحث از نسبی گرایی است. نسبی گرایی این خوبه، این آیا نظریه پوپر خود ویرانگر است یا خیر؟ یعنی وقتی میگه نظریه های علمی حدسی هستن منتظر ابطال، خود مضمون این حرف او آیا علمی است یا غیر علمی؟ و اگه علمیه آیا ابطال پذیره یا خیر؟ در این مورد بحث شده. یه جاهایی بله پوپر میگه آره اتفاقا اینم نقد شده، باطل شده، پس اینم شامل حالش میشه. یه جاهایی هم از حرفاش استفاده میشه که نه، من که دیگه علم نمیگم برای شما، حرفای من ساینس نیست، حرفای من منطق علمه، من دارم از منطق علم برای شما صحبت میکنم و اون دیگه ابطال ناپذیر باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. هر دو حرف زده. این از پارادوکس هایی که گفتیم ریزکاری ها رو بیشتر توجه کنیم، یه تناقضاتی تو صحبت های پوپر پیدا میشه. در دوره بعد از پوپر ما با نسبی گرایی روبرو هستیم. نسبی گرایی خب تعریف های مختلفی داره. فعلا یه تعریف اجمالی که اگه بخوایم باهاش شروع کنیم بگیم نسبی گرایی منظور چیه؟ اول اینکه نسبی گرایی بحث ما نسبی گرایی در حوزه علمه، یعنی کسایی که گزاره های علمی صدق و کذب در حوزه علوم تجربی رو نسبی میدونن، یعنی معتقدن احکام و قوانین علمی اون قطعیت جهان شمول رو ندارن. گزاره‌های علمی هم متأثر از ویژگی‌های متغیر تاریخی و فرهنگی بشر هستند. یعنی همون چیزی که فرض کنید در مورد اخلاق گفته بودن قبل از این که نسبی گرایی در حوزه علم مطرح بشه، یه سری از حوزه ها بودن که اون حوزه ها نسبی گرایی درشون مطرح شده بود. ابتدا در دوره جدید در دین و در گزاره های الهیات نسبی گرایی مطرح شد، همون پلورالیسم، تکثر گرایی که ادعا میکرد هر فرهنگی دین خودش رو داره و اون دین متناسب با اون فرهنگ درست خواهد بود، برای اون فرهنگ در واقع باعث سعادت خواهد بود برای اون جامعه. هرمونوتیک در حوزه دین باز چنین ادعایی رو مطرح کرده بود که گزاره‌های دینی تفسیر یکسانی ندارن، قرائت‌های متعددی ازشون هست، تفسیرهای متعددی هست، پس بنابراین نمیتونیم احکام دینی رو مطلق تلقی کنیم و نمیتونیم یک قرائت خاص رو صادق بدونیم. اینا در حوزه دین مطرح شده بود. و اتفاقا جالبه این داستان داعش که مطرح شد، یه سری از نوشته ها راجع به همین مطلب بود که خب الان که شما داعش رو به عنوان یک قرائت از دین دارید، آیا هنوز حاضرید بگید همه قرائت ها هم عرض هستن، هم وزن هستن، هیچ قرائتی بر قرائت دیگه ترجیح نداره؟ آیا میتونید هنوز از پلورالیسم دفاع کنید، بگید هر قومی به دین خودش؟ یعنی میتونیم گروه داعش، بله، خب بالاخره اگر میگید این نادرست است دیگه، پس اون ادعا که هر قرائتی میتونه در کنار قرائت‌های دیگه هم وزن با اونها حضور داشته باشه و ما معیاری نداریم برای یافتن قرائت درست، اونم دیگه متزلزل میشه. یعنی شما وقتی یک قرائت نادرست دارید، معناش اینه که راهی هم برای یافتن قرائت درست پیدا کردید. به هر حال در دین قبلا نسبی گرایی مطرح شده بود، بعد از دین اخلاق مورد هجمه قرار گرفت. گزاره های اخلاقی و ارزش های اخلاقی مطلق بودنشون محل سوال شد و ادعا شد که ما نه تعریف روشنی و واحدی از مفاهیم اخلاقی داریم و نه دلیلی برای دفاع از احکام اخلاقی. دیدیم خود پوزیتیویست ها در مورد اخلاق نسبی گرا بودن، معتقد بودن گزاره های اخلاقی بیانگر سلیقه های افراد هست. از جامعه به جامعه دیگه ما منتقل شیم، سلیقه ها فرق میکنه و دیگه نمیتونیم ادعا کنیم مثلا سقط جنین برای همیشه محکوم و مردود هست. نه، خب یه قوم این رو بد نمیدونن، یه قوم دیگه این رو بد میدونن و احکام اخلاقی رو نسبی تلقی کردن. بعد از اخلاق گزاره های عقلی ریاضی نسبی تلقی شد. در مورد ریاضیات ادعا شد که اساساً ریاضیات یه نظام اصل موضوعیه. اینو شنیدید زیاد، ما در ریاضی یه اصول موضوعی رو قرارداد میکنیم، یعنی اصول موضوعی ما مبنای فطری، شهودی، بدیهی، جهان شمول که همه بهش باور داشته باشن ندارن. برای هر هدفی ما میتونیم یه سری اصول موضوعی داشته باشیم، از این اصول موضوعی نتایجی میگیریم، بنابراین بی نهایت میتونیم هندسه داشته باشیم و میتونیم نظام ریاضی داشته باشیم. یه جا میگیم از در واقع خارج از یک خط نقطه ای اگر داشتید صرفا یک خط موازی خواهیم داشت، یه جا میگیم بی نهایت خط موازی خواهیم داشت و هر کدوم از اینا نظام هندسی خودش رو به دنبال داره و نتایج خودش رو و کاربرد خودش رو. پس بنابراین در مورد هندسه و ریاضی هم بعد از دین و اخلاق ما نسبیگرا شده بودیم و باز این زمینش و مبانیش در پوزیتیویسم تدوین شده بود. تنها حوزه‌ای که مسون بود از نسبی‌گرایی در پوزیتیویسم و در نزد تجربه گرایان حوزه علم بود. پوزیتیویست ها دست کم علم رو بهش اعتماد داشتن. و اینکه پوپر میگفت من اگر بین نسبی گرایی و پوزیتیویسم مردد شوم، پوزیتیویسم رو ترجیح میدم. یه دلیلش همین بود که حداقل پوزیتیویست ها به علم اعتماد دارن و همین علم ممکنه به اونها بتونه در رسیدن به حقیقت کمک کنه. ولی اگر ما علم رو هم از دست بدیم و در مورد علم هم نسبی گرا بشیم، تقریبا همه چیز رو از دست خواهیم داد. دیگه راهی برای کشف حقیقت، روزنه نوری در عالم انسانی باقی نخواهد موند. در تاریکی مطلق، در ظلمات مطلق خواهیم بود. بعد از پوزیتیویسم، پوپر زمینه شک در علم رو هم فراهم کرد و به یک معنا علم رو هم تزلزل درش در زمان پوپر شروع شد. هرچند خود پوپر تلاش داره خودش رو عقلگرا، طرفدار علم، طرفدار رئالیسم و واقع‌گرایی معرفی کنه، ولی مضمون فلسفهش جهت دیگه ایو داره و تأثیر فلسفه پوپر در تقویت نسبی گرایی است. چطور؟ اولی دلیلش خیلی مشخصه. دو دلیل، دو زمینه نسبی گرایی رو ما در اندیشه پوپر میخوایم بررسی کنیم. بله. چون علم رو معتقد بودن از راه تجربه قابل اثبات یا حداقل قابل تاییده، یعنی مبنای عقلانی براش قائل بودن. بله، برای چون تجربه رو براش اعتبار قائل بودن، به تجربه اعتقاد داشتن. اما در پوپر این تجربه دیگه اون نقش اثباتی یا تاییدی رو از دست داد. پس سوال، چون حالا دوستان گفتن یه سوالایی هم طرح کنیم که برای پایان ترم پاسخ بدیم، سبک سوالات از این سنخه. سوال: نقش فلسفه پوپر در تقویت نسبی گرایی را توضیح دهید. پاسخ: بله. 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 بفرمایید شما. من خواستم پاسخ بدم. نه خوب خوبه. پاسختون بعد. بله، شما پاسخی که می‌خواستید برای این سوال بدید بد نیست، بشنوید. بفرمایید. بسیار عالی. بله، ما برای پاسخهای درست، حالا چون قرار شد یه راههایی پیدا کنیم که حواسا جمع بشه، یه جایزه هم باید در نظر بگیریم و خب حالا جایزه میتونه هزینه کمک، هزینه سفر به مشهد مقدس باشه. و چون بله، و چون دوستان هدیه معنوی رو ترجیح میدن، یک صلوات سلامتیشون قطع بشه. محمد و آل محمد. خواهش میکنم. بله، شما بفرمایید. بله، بفرمایید. بله، خواهش میکنم. بله، بله، ببینید همون جمله خودش. بله، بفهم.
نظریه که ابطال بشه، ولی تا زمانی که ابطال نشده باشه، نظریه که مورد اعتماد ما هست.
خب ببینید اطمینان ما پایه عقلانی داره یا خیر؟ یعنی به چه دلیل؟ بر چه مبنای ما اطمینان کرده ایم؟ یه نفر ممکنه از سر بدبینی باوری حدسی بزنه، چون خیلی بدبینه، حدسی بزنه و به این حدس خودش هم یقین داشته باشه. یقین و اطمینان کافی نیست، یقین و اطمینان باید مبنا داشته باشه. و ما سوالمون اینه نظریه های علمی رایج کنونی از نظر پوپر چه مبنایی دارن؟ پوپر به ما میگه در واقع حدس است منتظر ابطال و اتفاقا برای ما پیشبینی میکنه حتما باطل خواهد شد. پوپر تصریح میکنه علم بر باطلاق بنا شده است، باطلاقی از حدس ها، و آنچه که بر این باطلاق بنا شده در این باطلاق فرو خواهد رفت و باز ما ساختمان جدیدی بر حدس های خودمون استوار خواهیم کرد و این رویداد مدام تکرار خواهد شد. داستان همون محکوم اسطوره‌ای یونان باستان که یک سنگ رو محکوم شده بود، یک سنگ رو تا ابد به نزدیک یک قله می برد و همیشه از دستش رها می شد و بر می گشت پایین، و این در واقع رویداد رو مدام تکرار می کرد. ترسیمی که پوپر از علم داره اینه که مدام دانشمندان یه حدسی رو میزنن و این حدس رو تا میان براش یه نظام بسازن، تا میان این رو تزیینش کنن، تثبیتش کنن، تخریب میشه و کار جدید اونها اینه بنای جدیدی رو بسازن برای تخریب شدن. پس بنابراین ما هیچ وضعیت ثابتی نداریم، به صدق هیچ وقت نمیرسیم. اگه از پوپر بپرسید صدق یعنی چه، میگه یعنی مطابقت با واقع. اگه بپرسیم آیا ما به صدق میرسیم یا نه، میگه خیر. میگه ما میتونیم به صدق نزدیک بشیم، تقرب پیدا کنیم به صدق. تقرب به صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه پوپر هست. یه بخشی از کتابتون هم همین عنوان رو داره. ما میتونیم به صدق نزدیک بشیم، به حقیقت نزدیک بشیم، ولی توان صید حقیقت رو نداریم. هیچ وقت نمیتونیم خود حقیقت رو کشفش کنیم. همیشه در راهیم و همیشه در حال آزمون و خطا هستیم. عمر نظریه ها موقت و مرگ آنها جاویدان و دائمی است. پس بنابراین ببینید قبل از پوپر پوزیتیویست ها حداقل برای تجربه یه نقش مثبت قائل بودند، ولی پوپر این نقش مثبت رو انکار میکنه برای تجربه. یعنی تجربه برای اونا اثباتگر بود، تاییدگر بود، ولی برای پوپر اثبات و تاییدی وجود نداره. تجربه صرفا تخریبگره. لذا پوپر رو ما نگاتیویست مینامیم. یعنی اونا پوزیتیویست بودن، میگیم اندیشه پوپر بدیل پوزیتیویسم هست و یک اندیشه نگاتیویستی است، سلبی است نگاه پوپر به تجربه، جنبه ایجابی براش در نظر نمیگیره. اینم سوال خوبیه که یعنی ببینید همونطور که در مورد فلسفهش میتونستیم سوال کنیم، بگیم تکلیف فلسفه ما شما چی میشه. دوستان خودشون اینو پرسیدن و گفتیم پاسخ روشنی نداره یا حتی متناقض حرف میزنه. میتونستیم ازش بپرسیم تکلیف اون متافیزیکی که شما میگفتید پشتوانه علمه چی میشه، و سومین سوالی که میتونیم ازش بکنیم ریاضی تکلیفش چی میشه. یه جاهای حرفاش اینه که بله من ریاضی هم علم میدونم، بله بله، آره آره، تا خب اون حرفش خیلی خامه. یعنی اون که میگه ریاضی ابطال پذیره بعدن اینو تصریحش میکنه. اونجا استدلالش این بود، حالا اینم باز از اشتباهات فاحش یا حالا جالب پوپر هست. پوپر میگفت ببینید ریاضی هم نقض میشه دیگه. میگفتیم یه مثال میتونی بزنید از نقض قضایای ریاضی با تجربه، که ما با تجربه بتونیم ریاضی رو نقضش کنیم. میگفت بله، مثلا شما همیشه گفتید یک به علاوه یک میشه دو. من الان یه رویداد در طبیعت پیدا میکنم یک به علاوه یک میشه یک، میگیم چی؟ میگه یک قطره آب رو اضافه کنید به یک قطره آب دیگه. دو قطره آب دارید؟ نه یه قطره آب دارید هنوز. بله این مغالطه است. ببینید یا میگه فرض کنید حالا یه موجود تکسلولی رو شما در کنار یه موجود تکسلولی دیگه قرار میدید، بعد میگید ما دو موجود داریم، میگیم نه اینا میتونن تکثیر بشن چهار تا موجود بشن، پس یک به علاوه یک شد چهار. ببینید اینا دیگه شوخیه بیشتر، مثل حالا همون مقاله آقای اعتماد گفتم قبلا لاکاتوش رو من مثال زدم، سر بزنید کتاب آقای شاپور اعتماد دیدگاه ها و برهان ها. گفتم لاکاتوش یه مقاله داره در دفاع از ریاضی، نظام موضوعی یادتونه بحث کردیم، اونجا یه مقاله هست از یکی از این فیلسوفان پست مدرن، اون میخواد اصول ریاضی رو نقض کنه، از همین روش ها استفاده میکنه، بیشتر به طنز شبیه. مثلا میگه شما تا حالا به ما میگفتید دایره نمیتونه مربع باشه، و میگفتید یه اصل عقلی ثابته، دایره محال مربع هم باشه. میگه نه، من یه نخ یه تناب بردارم دور ستون بگیرم میشه دایره ای، دور موزاییک بگیرم میشه مربعی، پس ببینید دایره مربع شد. شما میگفتید نمیشه. خب بعد یه لحظه تعامل نمیکنه که ما میگفتیم همزمان نمیشه. اونجایی که دایره مربع نمیشه یعنی همزمان نمیشه، یه شکلی هم دایره باشه هم مربع. یا میگه مثلا شما تا حالا به ما میگفتید از 700 نمیشه 1000 تا رو کم کرد. من چرا، من با رئیس بانک رفیقم، وقتی 700 دلار تو حسابمه میرم ازش 1000 دلار میگیرم بهم میده، و بنابراین از 700 میشه 1000 رو برداشت کرد. خب اینجا ببینید واقعا نمیدونم، یه جایی خودمون سوال میکنیم آیا مثلا الکل خیلی ضرر نمیزنه به عقلانیت؟ چرا این تو جا آدم اسم میکنه دیگه باید این اثر الکل باشه؟ و این آخه شما جناب آقای پوپر شما یک منطقدان بزرگ هستید، یک قطره آب چه تعریفی داره؟ وقتی ما میگیم قطره آب را به قطره دوم اضافه کردیم، تعریف قطره چیه؟ شما تعریف اول براش ارائه کن. مثلا یک گرم آب رو ما میگیم قطره، حجمش رو مشخص کن، بعد متوجه میشه اضافه کردن یک گرم آب به یک گرم دیگه میشه دو گرم. شما اگر گفتید یک قطره با یک قطره دیگه شد یک قطره، یا اون تقسیم سلول ها، خب تقسیم کیک رو ما داریم، اصلا چرا اینقدر مثال سختش میکنید؟ این تقسیم قطعه های کیک، این اساسا تقسیم جمع نیست که شما بگید یک به علاوه یک رو ما در واقع با هم جمع کردیم و بعدش تقسیمش کردیم. به تقسیم هم توجه کن، متوجه میشید ریاضی ما درسته، غلط نیست. به هر حال این مثال ها رو در یه دوره ای مطرح میکرد و بعدا ازش گذشت و در واقع اون ریاضی رو دیگه به عنوان یه نگاه رئالیستی واقع گرایانه از ریاضی دفاع کرد. حتی در مورد منطق هم، در مورد منطق یه زمانی پوپر از منطقه های متعدد سخن میگفت، یعنی میگفت ما میتونیم منطقه های متعددی داشته باشیم. خودش میگه من در تدوین برخی از منطقه های جدید هم نقش داشتم، ولی بعداً متوجه شدم نه، ما به یک منطق محکم ارسطویی نیاز داریم تا بتونیم در علم ازش استفاده کنیم. اینکه منطقمون رو متعدد کنیم دیگه حقیقت گفتگو اصلا دیگه ممکن نیست. یعنی ما دوتا اگر قراره با هم بحث کنیم، بعد من بگم من فرض کنید معتقدم پی، شما بگید من معتقدم نقیض پی، بعد من بخوام استدلال مطرح کنم بگید نه این استدلالی که شما مطرح میکنید تو منطق من معتبر نیست، تو منطق من استدلالی معتبره که به نقیض پی میانجامه، منم میگم خب منطق شما رو هم چه من قبول ندارم. ببینید گفتگو متوقف میشه اگه منطق ها متعدد باشه. لذا پوپر میگه برای اینکه ما امکان گفتگو داشته باشیم، برای اینکه عقلانیت رو از دست ندیم، به یک منطق واحد محکم نیاز داریم که اون منطق ارسطوییه. و بعدا از اون حرف خودش من مبنی بر تعدد منطق ها هم برمیگرده و در مورد منطق دیدگاه رئالیستی و واقع گرایانه رو پیدا میکنه. در مورد ریاضی هم همینطوره. منظوری که در مورد ریاضی، پس بله اگر ریاضی رو علم بدونه و بعد اونو ابطال پذیر بدونه که خیلی کار سخت‌تر میشه، شکاکیتش خیلی عمیق‌تر میشه. نصف گرایی بله. به هر حال در مورد علم ما نخستین گام برای تضعیف منزلت علم، شأن علم رو در آثار پوپر داریم. پوپر زمینه‌های نسبی‌گرایی رو در دوره جدید مطرح کرد. تو کشور ما پوپر خیلی شناخته شده است، یعنی خیلی روش کار شده، خیلی بیش از اونی که تو کشورهای غربی بهش بها میدن در کشور ما بهش بها میدن و در موردش صحبت میکنن. به دو دلیل، نه از دنیا رفت، اوائل قرن بیستم به دنیا اومد، اواخر قرن بیستم از دنیا رفت، یعنی به قرن 21 نرسید. مثلا فرض کنید 1904 اگه متولد شده باشه 1994 از دنیا رفت، همین هول و هوش 90 سال عمر کرد، همش هم در قرن بیستم بود. پوپر در کشور ما به دو دلیل مورد توجهه. یکی خب تقریبا افکار آقای سروش متاثر از پوپر بود و چون آقای سروش تو کشور ما خیلی جنجال به پا کرد و مورد توجه قرار گرفت، خب این ریشه یابی افکار او هم اهمیت داشت برای ما و مورد توجه قرار گرفت. یکی هم ما اوائل انقلاب مشکل اصلیمون مارکسیسم بود و پوپر به دلیل اینکه دشمن خونی مارکسیسم بود یه مبنای مناسبی مورد توجه روشنفکرانی بود که خب اینا میخواستن در مورد مارکسیسم بحث کنن، از جمله خود آقای سروش. این خود آقای سروش از خود در واقع پوپر کمک میگیره برای بحث با مارکسیست ها. ولی به دلیل اینکه مدافع نوع لیبرالیسم هست پوپر، دقیقاً کسایی که به این مبنا تکیه میکنن برای نقد مارکسیسم گرفتار لیبرالیسم میشن. چپهای کشور ما اگه راست، در واقع راست افراطی، رفتن طرف لیبرالیسم اندیشه هاشون به خاطر اینکه اونها در واقع به گونه نقد شدن که به این مسیر هدایت شدن، یعنی با مبانی لیبرال اینها نقد شدن و دعوت شدن به لیبرالیسم، نه با مبانی دینی. یعنی اگر نقد مارکسیسمی که در کشور ما پذیرفته می شد، اشکالات مارکسیسم اون اشکالاتی بود که شهید مطهری مطرح می کرد، ما یه بدیل سومی رو می تونستیم از این آثار و از این منابع استخراج کنیم. خب پس اولین مشکل در دیدگاه پوپر این در واقع جنبه شکاکیت و نسبی‌گرایی این بود که اساساً علم رو مبنای ایجابی براش قائل نبود، برای تجربه نقش اثباتی در نظر نگیره، تجربه صرفاً نقش سلبی داشت برای پوپر، ابطالگر بود و نظریه های علمی مبنای حدسی داشتند نه یک مبنای عقلانی، حاصل تخیل دانشمندان بودند. پوپر تصریح میکنه، میگه وقتی من میگم حدس، حتی منظورم این نیست از ذهن یک انسان دغدغه‌مند آگاه بر اومده باشه، وقتی میگم حدس ولو رویا باشه، خواب باشه. خب دوستان این نکته رو توجه کنن، حدس در دیدگاه پوپر یعنی چی؟ یه سوال دوم، حالا گفتید با سوال پیش بریم، سوال دوم، منظور پوپر از حدس چیست؟ حدس ها و ابطال ها وقتی میگه، اون حدسی که مطرح میکنه منظورش چیه؟ ببینید پوپر اصلا حدس رو محدود به ذهن دانشمند نمیکنه. میگه من میگم حدس، منظورم اینه که منشأ نظریه علمی مهم نیست، مهم نیست از چه راهی شما بهش رسیدید، شما از یه شعر الهام بگیر، رویای شما الهام بخش نظریه شما باشه، از اسطوره ها کمک بگیر، از جادوگرها کمک بگیر، مهم نیست. این که نظریه علمی از کجا آمده است مهم نیست، مهم اینه که ابطال پذیر باشه و تا زمانی که ابطال نشده است این میتونه یک نظریه علمی تلقی بشه و کاربرد داشته باشه در علم. پس بنابراین ببینید با تأکیدی که داره که اساساً منشأ نظریه، پیدایش نظریه اهمیتی نداره، این در واقع مبنای علم رو، اون نظریه های علمی رو تضعیف میکنه. این اولین زمینه نسبی‌گرایی در دیدگاه پوپره. زمینه دوم مهمتره و ماندگارتر، یعنی این حدس ها و ابطال ها فقط حرف پوپره نموند، نسبی گرایان بعد از پوپر از الگوی حدس و ابطال استفاده نکردن، ولی حرف دومی که پوپر داره موندگار شد در حوزه فلسفه علم و در تقویت نسبی گرایی نقش مهمی رو ایفا کرد. من سوالی که شما داشتید میشنوم، بعدش مبنای دوم رو مطرح کنم. پاسخ می‌خواستید بدید؟ خب اگر باز توضیح بدید نداره. پاسخ این بود که حدس به چه معناست؟ بله. بله. بله بله، هر پایه‌ای داشته باشه فرقی نمی‌کنه. پس بنابراین از این به بعد حرف‌های بشری دو دسته میشن. یه دسته که با تجربه ابطال خواهند شد، این میشه علم. اونی که با تجربه نمیتونیم ابطالش کنیم غیر علمه. این دیگه معیاری بود که پوپر گفت و دیدیم به هر حال مبنای علم رو داره تضعیف میکنه. مهم نیست. بله بله بله، ببینیم حدس و ابطال مرتبط با هم تعریف میشن. بله، ولی اینجا وقتی میگیم نظریه های علمی حدسی هستن، منظور این نیست که حالا از ذهن تراوش شده باشن. نه، ممکنه شما از یه شعر الهام گرفته باشید. فقط ایشون میخواد تأکید کنه مهم نیست از چه راهی به دست آوردی، از هر راهی به دست اومده باشه میتونه علمی باشه، مشروط به این که ابطال پذیر باشه. نه بله بله، خیلی آشفته بازاری میشه. اتفاقا یکی از فیزیکدان ها همینو مینویسه برای پوپه، این جملهش اینه، میگه اگه آقای پوپر میدونست چه در واقع چه اندازه حدس های بیپایه تو نوشته هایی که ما مثلا بررسی میکنیم به عنوان پیشنهاد تز فرض کنیم، اینا رو پیدا میکنیم میبینیم رو میز ما هست، هیچ وقت این حرف رو نمیزد که همه حدس ها رو باید ازش استقبال کرد. نمیشه همه حدس ها رو در نظر گرفت، یه معیاری باید داشته باشیم برای انتخاب گزینش اون حدسایی که قابلیت علمی شدن رو دارن. یه معیار بیش از ابطال پذیری نیازه. بله بله، تعریف به اون معنا که فرض کنید حالا یه تعریف ارسطویی، یه تعریف یه سطری به ارائه کنه نیست، اصلا خودش مخالفه با تعریف به این معنا، ولی میگه معیار دارم براش. معیار چیه؟ ابطال پذیری. برای علم ما معیار داریم. نه، تعریف به اون معنا که اصلا گفتیم اولین نقدی که به پوزیتیویست ها میگرد، میگه من با تعریف کردن خیلی میانه خوبی ندارم، ولی معیار براش ارائه میکنه. معیارش ابطال پذیری. بله، حدسیست منتظر ابطال. یه نظریه کلیست که حدسیست منتظر ابطال. بله، بفرمایید. اگه دوستان همراه باشن با پرسش و پاسخ ها، چون بخشی از کلاسه. بله، خصوصا جناب آقای امیری آخر کلاس. بله محمد باره محمد بله سلام حفظشون کنه. بله، پس من آره ببینیم سوالایی که دوستان میکنن بخشی از کلاس، اگه دوستان همراه بشن بفرمایید. بله، بله، الان میخوایم واردش بشیم. بله خب، اما دومین حرفی که پوپر داره یه مقدمه لازم داره. من مقدمه‌شو بگم که ببینیم در واقع حرف پوپر چیه، موضع پوپر چیه. یه پرسش ما داریم. ببینید، ما در متون علمی وقتی بررسی کنیم، گزاره هایی که در متون علمی هست، جمله هایی که در متون علمی هست، دو دسته هستن. یه سری از گزاره ها گزارش تجربه است، یعنی داره تجربه ها رو گزارش میکنه، میگه این مشاهدات رو ما در آزمایشگاه داشتیم، از این مشاهدات ممکنه یه نظریه هایی رو ما استخراج کنیم. پس ما گزاره های علمی رو میتونیم به مشاهدتی و نظری تقسیم کنیم. مشاهدتی یعنی گزارش مشاهده ها، تجربه ها. نظریه ها کلی هستن و نتیجه اون مشاهده ها هستن. حالا یه سوال مطرحه، سوال اینه که رابطه و نسبت گزاره های مشاهدتی و گزاره های نظری چیست؟ آیا همیشه نظری ها بعد از مشاهدتی ها هستن؟ ببینید ما یه نظریه داریم، نظریه یک گزاره کلیست حاصل مشاهده ها. مثلا قانون جاذبه، مشاهده سقوط سیب، یه مثال حال ساده است. ببینید اینجا مشاهده میکنیم سقوط اشیا رو، به نظریه یه جاذبه میرسه. حالا سوال، بله بله فعلا بله، وقتی میگیم گزاره های نظری، نظریه ها منظورمون. حالا سوال اینه که رابطه تجربه و نظریه چیست؟ رابطه گزاره های تجربی و گزاره های نظری چیست؟ هر پاسخ پوزیتیویست ها روشن بود، نظریه حاصل مشاهده است و طبیعتا مشاهده مقدم بر نظریه است. اول ما مشاهده رو داریم و بعد از مشاهده ما به نظریه میرسیم. پس مطلوب اینه، خب دوستان توجه کنن، اگر نظریه بعد از مشاهده است، مطلوب اینه که ذهن ما قبل از مشاهده خالی باشه. شما با یک ذهن خالی برید سراغ طبیعت، مشاهده های خالصی داشته باشید و از این مشاهده های خالص به نظریه برسید. بله بله بله، این حرفو قبل از پوزیتیویست ها فرانسیس بیکن با تفصیل مطرح کرده بود که شما برای اینکه علوم تجربی رو داشته باشید باید ذهن خودتون رو از پیشفرض ها خالی کنید. اسم اون پیشفرض ها رو گذاشته بود بت‌های ذهنی. میگه شما باید از دست بت‌های ذهنی رها بشید تا بتونید علم تجربی خالص داشته باشید، فقط به مشاهده اکتفا کنید. پس ببینید از نظر پوزیتیویست ها نظریه حاصل مشاهده است و مطلوب اینه ما بدون پیشفرض سراغ طبیعت بریم. پیشفرض مشکل سازه. اما تو نظام پوپر داستان عکس میشه. از جناب پوپر میپرسیم رابطه بین نظریه و مشاهده چیست؟ پاسخ میده نظریه مقدم بر مشاهده است. چون نظریه حاصل حدسه، مشاهده برای ابطال حدسه. پس شما اول نظریه رو دارید بعد مشاهده رو. خب این چطور به نسبی گرایی منتهی میشه؟ یه حرف دیگه هم پوپر داره. میگه وقتی من میگم نظریه مقدمه بر مشاهده است، اینم توجه داشته باشید که، خوب دوستان توجه کنن، که این نظریه در محتوای مشاهده شما تأثیر میذاره. یعنی وقتی شما با یک نظریه میرید سراغ جهان، دنبال یه مشاهده خاصی هستید، برخی به پیشفرض میشه، درود بر شما، یعنی با یه پیشفرض دارید سراغ طبیعت میرید. ذهنتون قبلا قالب بندی شده، مطابق با این قالب ها شما انتخاب میکنید از متن طبیعت. یه سری از رویدادها برای شما از قبل مهم شده، یه سری از رویدادها بی اهمیت شده، لذا به اون بی اهمیت ها توجه نمی کنید، در حالی که شاید اونا تعیین کننده باشن. پس ببینید از نظر پوپر نظریه مقدم است و این مقدم بودن به این معناست که تأثیرگذار است در مشاهده شما. مشاهده آلوده شد به پیش‌فرض، به نظریه. پس شما دیگه مشاهده خالص نخواهید داشت. شما دیگه طبیعت رو مطابق با ذهنیت خودتون دارید میبینید و تفسیر میکنید. بله بله بله. اینجا وقتی در مورد تأثیر نظریه بر مشاهده حرف میزنه، نسبی‌گرایی خیلی بروز بیشتری داره، ظهور بیشتری داره. بله، اون نظریه در مشاهده شما حضور داره و شما مطابق با اون نظریه های خودتون مشاهدات خودتون رو تنظیم میکنید. پس مشاهده شما سیری لیدن، حالا تعبیری که در کتاب های فلسفه علم به کار میره، سیری لیدن رو محفوف به مشاهده، نظریه پیچ، حالا بعضی ها ترجمه کردن، یعنی اصلا پیچیده به نظریه، گرانبار از نظریه ترجمه کردن. بله، پس گرانبار، مشاهده شما گرانبار است از نظریه و مشاهده شما پیچیده شده است به نظریه ها، اصلا جدا نیست از نظریه ها. اگه گفتیم یه ده همین هم گفتن، یعنی تا اینجا هم رفتن که اصلا مشاهده شما حاصل نظریه شماست، اون دیگه اوج نسبی‌گراییه. پوپر نمیگه حاصل است، میگه همراهن، تعامل دارن، ولی متأثره. ولی دوستان یه نکته رو توجه کنید، اگر پوپر برای نظریه ها یک مبنای عقلانی قائل بود، یعنی اگر معتقد بود که نظریه ها یک پایه و اساسی دارند، هیچ اشکال نداشت این حرفش. این حرفش به نسبی‌گرایی، به شکاکیت ختم نمی شد. مثلا فیلسوفان مسلمان مگه نمیگن شما یک اصول عقلی دارید، این اصول عقلی در علم تجربی حضور داره و اصول عقلی رو بر پایه عقل، بر پایه بدیهیات ازش دفاع میکنن، میگن البته اینا بی اساس نیستن. پس ببینید نفس این حرف که ما بگیم از قبل یه چیزایی میدونیم و این دانسته های ما در مشاهده ما، در آزمایش های ما نقش دارن، این به نسبی گرایی ختم نمیشه. این همون تعامل عقل و تجربه است. ولی پوپر اون چیزی رو که میگه در مشاهده ها نقش دارن حدسی میداند. پس وقتی میگه نظریه در مشاهده حضور دارد، یعنی مشاهده های شما متأثر از حدس های شما هستن. باز اون حدس بی مبنا مشاهده رو تغییرش میده و تحریفش میکنه. پس این نوعی تحریفه در واقع، نه تعامل عقل و تجربه. پس بنابراین ببینید یه ظاهری داشت این حرف. وقتی داشتیم بیان میکردیم دوستان میگفتن خب حرف بدی هم نیست، ما یه پیش‌فرض‌هایی داریم که این پیش‌فرض‌های ما در مشاهدات ما نقش دارن. بله، اون پیش‌فرض‌ها اگر مبنا داشته باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد. مثلا ریاضی ما بالاخره اولین پیش‌فرض ماست که با فیزیکمونو تو چارچوب ریاضی تدوینش میکنیم. مشاهدات فیزیکی ما تو چارچوب ریاضی تدوین میشه. خب اگه این ریاضی رو بتونیم در مبنای عقلی براش پیدا کنیم، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی پوپر اینو نمیگه، یعنی نمیگه یه پیش‌فرض‌هایی داریم مستند، معقول، اثبات شده و اینا در علم حضور دارن، نقش دارن. نه، اثبات عقلی، اونا عقلی ریاضی اثبات شده، نظام ریاضیمونو به صورت پیشین عقلانی ازش دفاع کردیم، حالا تجربه محتوا برای این قالب پیدا میکنه، این هیچ اشکالی نداره. ولی پوپر داره میگه نظریه های شما حدسی، بی مبنا و رفتنی هستن، موقتن. بعد میگه این تجربه هم که داری میکنی متأثر از این نظریه است، بر پایه این نظریه داره شکل میگیره این تجربه و این مشاهده. پس ببینید حتی اون تجربه‌ای که قراره این مشاهده رو ابطال کنه، خودش اون تجربه‌ای که قراره این نظریه رو ابطال کنه، خودش تحت تأثیر این نظریه است. و این خب نه تنها نوعی نسبی گراییه، یه بالاخره پارادوکسی هم توش پیدا میشه. یعنی حالا اینکه خودش تحت تأثیر این نظریه است، چطور میتونه خود این نظریه رو باطل کنه؟ پس باید ضد اون توش باشه، آنتیتزش توش باشه تا بتونه اینو باطل کنه. اگه شما بگه خودش تحت تأثیر این نظریه داره شکل میگیره، باطل کردن ریشه خودش، خب بالاخره یه کمی سخت دفاع کردن ازش و توضیح دادنش. به هر حال ما از این اشکال دوم میگذاریم. اشکال اصلیمون نسبی گراییه. یعنی شما نسبی گراییتون نه تنها در نظریه های علمی حضور داره، بلکه حتی اون مشاهده ای که قرار بود یه نقش سلبی داشته باشه و صرفا افتعالگر باشه، اونم داره بیپایه میشه، اونم داره خودش تحت تأثیر حدس ها شکل میگیره. پس اونم یه کمی اعتبارش رو داره از دست میده و دیگه شما نمیتونید در واقع از عقلانیت حتی مشاهده ها دفاع کنید. یعنی نه تنها عقلانیت نظریه ها رو مخدوش کردید. برگردیم به اول بحثمون تو این مسئله دوم، گفتیم گزاره ها رو دو دسته میکنیم، نظری مشاهدتی. پوپر نظری ها رو حدسی میدونه، مشاهدتی ها رو متأثر از این حدسی ها میدونه. پس خب ولی وقتی میتونه میگه هر جوری میتونه باشه، میگه بی مبنایی. یعنی میگه من میگم حد تا متوجه بشید ریشه ای ندارن، بر باطلاقم. تجسی؟ یعنی نمیگه میشدم البته اثبات بشن دا. هر جور به این معنا نیست که اثباتم ممکنه بشن. این مبنای دوم یعنی تقدم نظریه بر مشاهده، عنوان براش انتخاب کنیم، تقدم نظریه بر مشاهده. یا بله این رو اسمش رو میذاریم قول به تقدم نظریه بر مشاهده، یا اینکه مشاهده ها گرانبار از نظریه هستن. گرانبار سیری لیدن یعنی پر گران، یعنی سنگین دیگه، سنگین بار.
ماهیتش از
پر نظریه است، اینطوری بگیم، متأثر از نظریه است. یک مشاهده پر نظریه است، اینطوری. این گرانبار یعنی پر نظریه. خب اگر این دومی رو توجه کنیم، این حرف دوم در فلسفه علم ماندگار شد و فیلسوفان بعد از پوپر این رو بستش دادن و اتفاقا در واقع منجر شد به یک نظام فلسفی نسبی گرایانه ای که شخصیت بارز دفاع از این نسبی گرایی تامس کوهن هست، فیلسوف باز معاصر آمریکایی. اونم اواخر یه شاید مثلا 20 سال بعد از پوپر متولد شد، یکی دو سال هم قبل از پوپر از دنیا رفت، مثلا 60-70 سال عمر کرد. پوپر 90 سال عمر کرد، تامس کوه کمتر عمر کرد، ولی خب تاثیرگذارتر بود تامس کوه. یعنی تامس کوه فلسفهش بر فلسفه پوپر سایه افکند و فلسفه پوپر رو کنار زد، همون مدل حدس‌ها و ابطال‌ها، مدل حدس‌ها و ابطال‌ها رو کنار زد، ولی اون زهر نسبی گرایی رو ازش گرفت و تقویتش کرد. این رو الان میخوایم در موردش صحبت کنیم. پس میخوایم در مورد نسبی گرایی بعد از پوپر صحبت کنیم و نسبی گرایی بعد از پوپر رو با فلسفه تامس کوهن ما معرفی میکنیم. اگر دوستان سوالی دارند یا نکته هست بفرمان، بعد من وارد بحث میشم. بله. یه مثالی که نظریه ها در مشاهدات ما دخالت داشته باشن. بله، یه مثال دوستان توجه کنید، این خوبه، یه مثال داشته باشیم از فلسفه علم. ببینید در نظام بطلمیوسی یه نظریه از قبل بود، نظریه ارسطو. ارسطو معتقد بود دایره کامل ترین شکله، و معتقد بود نظام فوق فلک به دلیل اینکه کاملترین نظام هست حرکتش فقط دورانیه. یعنی رو زمین ما حرکت‌های مختلفی داریم، حرکت مستقیم هم ممکنه داشته باشیم، ولی فوق فلک، فوق قمر دیگه ما حرکت‌هامون دورانی شکل هست. پس پیش‌فرضش این بود، یعنی نظریه‌اش این بود دایره کاملترین شکله. نه نه سوال کردن یه مثال بزنید، مثال از تأثیر نظریه بر مشاهده. پس ببینید اونا به آسمان نگاه میکردن حرکت دورانی میدیدن. حالا بعض وقتا وقتی در آسمان مشاهده میکردن یه جرمی رو، این جرم دورانی حرکت نداشت، این جرم به این طرف می اومد، به این سمت می اومد و مجدد بر می گشت به سمت سابق، یعنی تقریبا روی خط صاف حرکت می کرد. البته همزمان ممکنه روی مدار دیگه هم حرکت دورانی داشت. سوال مطرح می شد برای طرفداران هیئت بطلمیوسی که خب این مشاهده‌ای که ما داریم می کنیم خط صافه، این که دورانی شکل نیست. پاسخ می شنیدن که زاویه نگاه شما به یک حرکت دورانی شکل ممکنه به از مسیری از سمتی باشه که اون حرکت دورانی رو شما در یک خط صاف ببینید. یعنی ببینید این خط صاف ممکنه خودش یه دایره باشه. اینو بهش میگفتیم اپیسیکل ها در اون هیئت بطلمیوسی. یعنی اونا هر جا خط مستقیم میدیدن دایره در دایره ترسیم میکردن تا بتونن از اون نظریه خودشون دفاع کنن. مثال دوم هم قشنگه. در فیزیک ما اگه یه سوال بکنیم بگیم ببینید دو تا مایع دارید، دو لیوان آب فرض کنید، دوستان با من باشید، دو تا لیوان آب داشته باشیم، این دو لیوان آب یکی درجهش 10 باشه، یکی درجهش 20 باشه. خب ما طبق نظریه های فیزیک میگیم برای اینکه به انجماد برسن، بله اگر نکته‌ای هست که هممون میتونیم استفاده کنیم میفرمایید بلند. نه بفرمایید، من دوست دارم بشنوم. یعنی قطعا نکته انتقادی هست دیگه، درسته؟ خب ببینید میگن جنگ های آینده در سر آب هست. خب ببینید پس دو لیوان آب فرض کردیم، یکی دمای درجه 10 یکی 20. اگر از نظریه های فیزیک سوال کنیم خب فاصله کدوم اینا با انجماد بیشتره، طبیعتاً به شما میگن 20 درجه. 20 درجه برای اینکه به انجماد برسه فاصله بیشتری داره. پس اگه هر دو اینا رو بذاریم تو فریزر، اونی که 20 درجه بود وقت بیشتری، زمان بیشتری میخواد برای انجماد. این در فیزیک جدید در قرن 20 برش اتفاق نظر بود. یعنی همه میگفتن 20 درجه آب 20 درجه دیرتر منجمد خواهد شد. بهشون میگفتن آقا ارسطو خلاف اینو گفته، ارسطو گفته 20 درجه زودتر منجمد میشه. گفتن چرند میگه، هیچ کس هم نمیره آزمایش کنه. میگفتن دکارت هم همینو گفته، دکارت گفته اون 20 درجه یه زودتر منجمد میشه. باز میگفتن چرند گفته، نظریه علمی ما یه چیز دیگه است. نمیدونم، ولی در حدوداً چند سال پیش یه دانش آموز ظاهراً تانزانیایی بود اومد به معلم فیزیکشون گفت من میخواستم بستنی درست کنم، دو تا شیر بود، شیر سرد شیر گرم، گذاشتم تو یخچال، اون شیر گرم زودتر منجمد شد. معلم با تمسخر برخورد کرد و گفت حتما یه اشتباهی رخ داده و گفت باز نه، نظریه حرف دیگه یا میزنه، این مشاهده رو باید به نفع اون نظریه کنار بذاریم. یه فیزیکدانی میره با از این مدرسه دیدن کنه، این آقا پسر میره بهش میگه آره یه چنین اتفاقی افتاده، من چنین مشاهده‌ای داشتم. اون فیزیکدان یادش میاد که یه سری دانشمندا این حرفو زدن تو تاریخ علم و میگه من میرم آزمایش میکنم. میره به منشیش میگه این آزمایش رو چند بار انجام بده. بعد چند روز بعد از منشیش میپرسه آزمایش کردی؟ میگه من حقیقتش آزمایش کردم ولی حتما یه اشتباهی رخ داده بود، اجازه بدید تکرار کنم. گفته بود چه اشتباهی؟ گفته بود اون گرمه زودتر یخ زد. و ببینید حتی منشی مشاهدات خودش رو قبول نمیکنه چون نظریه داره. یعنی باز میگه این اشتباه نظریه من، یه چیز دیگه به من میگه. و الان این پدیده به نام همان دانشمند و به نام همان آفسر، یعنی پدیده‌ای به نام اون دانش آموز تانزانیایی در فیزیک مطرح هست و حالا نظریه پردازی های مختلفی هم در موردش شده. من متاسفانه اسم اون دانش آموز تو ذهنم نیست که اگه میگفتم اسمشو خدمتون میزدید پدیده به نام ایشون راحت میتونستید تو اینترنت گزارشش رو پیدا کنید. ولی به هر حال منظورم اینه که ببینید شما یک نظریه رو وقتی دارید ممکنه مشاهداتی که وجود داره رو غلط تلقی کنید، حتی نادیده بگیرید و با از نظریه خودتون انتظار داشته باشید بر طبیعت تسلط داشته باشه. طبیعت رو ازش میخواید لطفاً مطابق نظریه من رفتار کن. اینها دو مثالی هستن که از تأثیر نظریه بر مشاهده معمولاً مطرح میشه. چی؟ بله. در پوپر ببینید ما در مورد پوزیتیویست ها بین فرضیه و نظریه میتونیم تمایز بذاریم، چون فرضیه قبل از اثباته، نظریه اثبات شده است. اما در دیدگاه پوپر فرض و نظریه دیگه تمایزی ندارن، چون فرض و نظریه هر دو حدسی هستن و هیچ کدوم اثبات شده نیستن. این سوال خوبی بود، یعنی یه فرقای بالاخره بین پوپر و پوزیتیویست ها هست، از جمله این تفاوت، از جمله همین بحث تقدم نظریه بر مشاهده. پوزیتیویست ها مشاهده رو مقدم بر نظریه میدونستن، ولی الان در پوپر نظریه مقدم شد و تأثیر هم داره تازه بر مشاهده شما. بله.
میشه گفت که این شامل این که نداری مقدمه، میشه گفت که این جویس مقدمه تو این که هم قبلش نداری بوده هم بعدش نداری هست.
بله. و یه سوال دیگه، سوال شما رو یه طور دیگه میتونیم مطرح کنیم. یه سوالی که از پوپر میتونیم بپرسیم. محتوای نظریه رو شما از کجا میارید؟ یعنی محتوای حدس رو. اصلا حدستون در مورد چیه؟ یعنی پرسشتون چی بود؟ یعنی حدس برای پاسخ به یه مسئله است دیگه. مسئله شما چی بود؟ یک، دو. شما برای اینکه یه حدسی بزنید یه مسئله باید قبلش بشه. مسئلتون چی بود؟ دو، محتوای حدستون چیه؟ یعنی حالا جمله هایی که تو حدستون بیان میکنید، حالا هر چیزی باشه، این محتوا از کجا اومده؟ از خلاء که نیومده. شما مشاهداتی داشتید، این مشاهده های شما هم یک مسئله برای شما ایجاد کرده، یک. دو، محتوای حدستون از همین مشاهده به دست اومده. یعنی اگر فرض کنید اگر در مورد سکون زمین شما یه حدسی میزنید، حالا درست یا نادرست، خب اول یه مشاهده‌ای داشتید، زمین رو شناختید، حرکت رو در موردش مشاهداتی داشتید، معنای حرکت و سکون رو از مشاهده به دست آوردید، بعد حالا یه مسئله براتون مطرح میشه که آیا زمین ساکن است یا متحرک؟ یه حدسی هم میزنید که اتفاقا این حدس هم متناسب با همون شواهدی است که از تجربه به دست آوردید. یعنی از بین حدس های مختلفی که ما میتونیم برای یک پرسش مطرح کنیم، اون حدسی تقدم داره که با مشاهده های قبلی ما سازگار باشه. پس ببینید منطقا اگه بخوایم فکر کنیم منطقا نمیشه شما نظریه مقدمه بر مشاهده داشته باشه. اگه تکلیف فرض کنید مرغ و تخم مرغ هیچ وقت روشن نمیشه، بالاخره ما نمیفهمیم کدومشون مقدم بودن، ولی در مورد نظریه و مشاهده ما میدونیم از نظر منطقی، از نظر منطقی مشاهده مقدمه. به همین دو دلیلی که عرض کردم، حدس برای حل یک مسئله است و مسئله ناشی از مشاهده است. دو، نظریه محتوا میخواد. یه نظریه یه مفاهیمی توشه دیگه، حرکت زمین یا سکون زمین محتواش اینه دیگه. خب این محتوا، این موضوع و محمول شما از کجا آوردید؟ سکون رو از کجا میشناختید؟ زمین رو از کجا میشناختید؟ از راه مشاهده. پس بنابراین منطقا مشاهده مقدم بر نظریه است و شما نمیتونید بگید نظریه های ما همیشه بر مشاهده های ما تأثیر دارن و مشاهده پس از نظریه است. تازه پس از نظریه هم هست، نقشش فقط سلبیه برای تخریب و برای ابطال اون نظریه. بله، شما نظر متفاوتی دارید؟ همین بحثی که مطرح شد، دوستتون کنارتون نشسته، چون بله، چون شما با ایما و اشاره نظریه خودتون رو بیان میکنید، من دوست دارم صریح بیان بشه که دوستان دیگه هم استفاده کنن. نه، همین دوستانم که آخر کلاس. بله بفرمایید. ما این متوجه شدید، یعنی همراه بودید با نکته آخری که بیان شد؟ نه، یه لحظه اول تکرار کنیم ببینیم اصلا چی گفتیم، یعنی اول مطلب ببینیم همون مطلبی شما در موردش صحبت میکنید که ما گفتیم، چون ما همزمان صحبت میکنیم، شما هم همزمان دارید صحبت میکنید، من احتمال میدم اساسا مطلب کامل منتقل نمیشه، یعنی نه من متوجه میشم شما چی، همینطور که من نمیدونم شما چی گفتید الان با هم، شما هم احتمالا متوجه نشدید ما داریم چی میگیم. من مطمئن بشم شما گوش میکنید. نه دوستتون میخوام بگه، چون ایشون هم بخشی از داستانه. شما بفرمایید من چی گفتم بحثی که من یه لحظه دوستان بند. بله خب دلیلش چی بود؟ دو تا دلیل بیان کردیم، یعنی گفتیم به دو دلیل مشاهده منطقا مقدمه بر نظریه است. اون دو دلیل چی بود؟ بله اینو گفتیم دوستان، خدا وکیلی. بله بله، یکی محتوا میخواد، یکی مسئله میخواد. یعنی قبلش ما باید اول مسئله داشته باشیم. دو، و مسئله خب ناشی از مشاهده است دیگه. دو، وقتی مسئله مطرح شد برای حدسمون یه محتوایی میخواییم، نظریهی که میخواییم حدسی مطرح کنیم باید یه محتوایی داشته باشه، موضوع محمولی داشته باشه. در این صورت پس مشاهده برای شکلگیری یک نظریه ضروری هست و مقدم هست. حالا اشکالتون رو بگید. خب این الان مطلب ما بود، حالا اشکالتون هستم خدمتون جناب امیری، بذاریم صحبت کنیم. شما محمد و آل محمد. خب بله بفرمایید. بله بله.
ولی شما این مشاهده نظریه رو جواب نمیدونم داره پوزیتیویستی و چیزگاه کار بوده، این چطور مقدمه که من خودم خیلی جواب رو بهش نگفتم، ولی اینم شما تحلیل کردید خیلی چیز بدیدیه، آدم رو حواس نمیدونه نظریه که برای نظریه رو ما میگیم نظریه ای بده مسلمن باره یه چیه بیشه بیشه از آنکه ها بگید به دنیا پورو کردید در مثلا
چرا؟ اگر فطری گرا باشیم میتونه دیگه، سم من بک من اومیان ولی یعقلون، ولی یعقلون. کی؟ اگر فطری گرا باشیم، یعنی از نظر فطری گرایان اتفاقا شما بدون مشاهده میتونید نظریه مطرح کنید. و همین رو میخواستم بگم، از کوپر که پرسیدن، یعنی این سوال از کوپر پرسیده شد، این که خیلی نامعقوله، شما نظریه رو پس از کجا میارید قبل از مشاهده؟ گفت فطری. کوپر میگه 99% از شناخت ما فطری است، آن 1% هم تغییر در فطریات قبلی است. یعنی اینجا برای حل این مسئله فطری گرا میشه. این نکات حالا ما مطرح نکردیم که کل نظام فکری قبلیش رو زیر و رو میکنه. یعنی یه هو، یعنی اون 1% هم تغییر در فطری هاست.
تأثیر علی کل استاد خیلی بیمارست.
یعنی ببینید اینجا دیگه دوباره، اینجا دوباره کل نظام قبلیش رو با این حرف بخوایم بازسازی کنیم خیلی کار سخت میشه. اون چارچوب حدس‌ها و ابطال‌ها یه طرف، حالا با یه مشکل روبرو شده، برای اینکه این مشکل رو حل کنه فطری‌گرا میشه. و این به نظرم خب این فطری‌گرایی این پرسش ما رو حل کرده، ولی مشکلات جدیدی ایجاد میکنه. یعنی باید دوباره نظام قبلیتون رو بر این اساس بازسازی کنیم. تا حالا شما به من گفتید علم حاصل حدس و ابطاله، حالا میگید 99% فطریه، این خیلی کارو سخت کرد. ما بله میگه، بله بله میگه یک در واقع میگه این یک میراثی است. اون وقتی فطری گرایش هم دیگه اون فطری گرایی افلاطونی نیستا که بگه از عالم مسل اینا رو به ارث آوردیم، یه نوع فطری گرایی ژنتیک. یعنی میگه ما یه میراثی از گذشته خودمون داریم، یه میراث بسیار وسیع، و تنها فرصت میکنیم 1% این رو دستکاری کنیم، اینم تازه تغییر در همون فطریات قبلیمون هست و بر پایه همون فطریات قبلیمون هست. اون میراث رو ما از کجا آوردیم؟ از نسل‌های قبلی. یعنی مدام اونها در یک آزمون و خطا یک در واقع معرفت گسترده‌ای رو به ما تلقین کردن، القا کردن، و ما الان این ذهنیت رو داریم. هر جا که با مشکل روبرو شیم، یعنی طبیعت با این ذهنیت ما نخونه، اونجا رو اصلاح میکنیم. همش رو اساساً بهش توجه نداریم و بهش دست نمیزنیم، بخش عظیمیش ثابت میمونه. اتفاقا حالا من یه نکته پرانتز، برای اینکه بحثم یکمی خیلی خشک بشنره با بحث تکامل گرایی هم در ارتباطه، تو پرانتز یه مشکلی که تکامل گرایان باش روبرو هستن همین میراثه. انسان معرفت خودش رو، تجربه خودش رو به نسل بعدی منتقل میکنه، و لذا مدام زندگی بشر در حال تحول هست. شیوه لانه‌سازی انسان از زمان ارسطو تا امروز مدام تغییر کرده، از فرهنگی به فرهنگ دیگر. ولی در مورد حیوانات اینطور نیست. حیوانات تجربه خودشون رو منتقل نمی کنن. یعنی یه خطری که باش روبرو میشه، فرض کنید نابود میشه، فرزندش رو هم نابود میکنه، سالهاست با این خطر مواجه میشن، نابودشون میکنن، و هنوز اینطور نشده که بتونن یه تجربه ای رو به نسل بعدی منتقل کنن. شما این فیلم های آموزشی رو دیدید که معمولا خب ما میزنیم، فرض کنید راز آفرینش، یا مثلا چی، بله ما اونا میزنن راز بقا. ببینید اولا خب اون راز بقاشون دیدیم فقط متمرکز میشن رو اون جنبه های تنازع بقا داروینی. یعنی به طور غیر مستقیم دارن اون داروینیسم رو تقویت میکنن. یه جاهایش میان آموزش و یادگیری های حیوانات رو پررنگ میکنن. یعنی هر جا ببینن فرض کنید کلاغ یه چوبی برداشت، با این چوب شروع کرد شکار کردن، اینو بلدش میکنن. دید اگر یک حیوانی با سنگ گردو رو شکست، اینو بلدش میکنن. میگن ببینید یک شکل ابتدایی صنعت، شکل ابتدایی دانش در این حیوان هست. ولی اینجا شما باید یه سوال بکنید. بعض وقتا هم آموزشش میدن، میگن ببینید این حیوانات رو ما تحت آموزش قرار دادیم، کوله میندازه، سیگار هم دستش میدیم، سیگار هم ممکنه ازش استفاده کنه، دنبال شما میاد، آتش کردن هم من یادش دادم. داریم اینا فیلمای آموزشی است. آتش کردن هم یادش دادم، آتش روشن میکنه، و یه شکل ابتدایی حیات رو من یاد این حیوان دادم. بسیار خوب. اگر این آموزشه، اگر این شناخته، این به فرزندش این رو منتقل میکنه یا نه؟ این یاد گرفت دیگه، یاد گرفت آتش کنه. آیا این اگر یک انسان بود به فرزندش یاد نمیداد؟ ببینید در انسان میراث دانش مدام منتقل میشه و نسل به نسل، نسل‌ها از ما جلوترن. من دیشب یه مشکلی داشتم در مثلا حالا سیستم گوشی، هیچ کس نتونست حل کنه. اون دبستانی یعنی حالا عضو جلسه فکر کنم هشتم مثلا دبستان بود، این تونست برای ما حل کنه. چرا؟ چون اون میراث قبلی رو داره و خودش هم خب تجربه خودش پیش اضافه شده، او به روزتر از ماست، او جلوتر از ماست. همیشه نسل بعدی بشر از نسل قبلی جلوتره و معمولا خب ما هم حسودیمون میشه. اون وقت حالا چکار کنیم؟ اینم جالبه، ما وقتی بالاخره این ضعف خودمون رو میبینیم میخوایم جبرانش کنیم، و هم میگیم نسل بعدی از نظر اخلاقی منحته، متاسفانه در انحطاطه. این جمله رو از زمان افلاطون تا الان تکرار کردن و اگر واقعی بود، درست بود، ما باید الان منحت‌ترین نسل تاریخ بشر باشیم. پس ببینید نسل‌های قبلی دوباره مثلا دیدید هرچی هم قدیمی‌تر باشن بیشتر روی این انحطاط اخلاقی نسل جوان تاکید میکنن، چون بالاخره عقب افتادیم دیگه، ما عقب افتادیم. نه بله بله، اینو پس اینو در پرانتز اجازه بده اینو در پرانتز بذاریم. پس ببینید بحث من در مورد داروینیسم خلاصش این بود که در داروینیسم این انتقال میراث به نسل بعدی که در انسان هست و در حیوانات نیست، اینو نادیده میگیرن. اینو بلدش کنیم باز یه سوال جدیه در برابر اون نظریه تکامل گرایی. برگردیم به خود حرف پوپر. پوپر پس بنابراین وقتی به ما میگه 99% از شناخت فطریست، برای حل این مشکل این حرف رو میزنه و البته با نظام فکری خودش با حرفای قبلیش میخونه نمیخونه، اینو باید بحث کنیم. و حرفش در مورد فطری گرایی اون حرف افلاطون نیست که میگفت ما از عالم مثل آمده ایم، از اونجا یک شناخت قطعی و کاملی رو با خودمون داریم، قراره که این دنیا به یادمون بیاد، استذکار، یاداوری آنچه که از قبل میدانیم. نه، پوپر نمیگه از عالمی دیگر آورده ایم، میگه از نسلهای قبلی گرفته ایم. این خلاصه پاسخ پوپر هست که به نظرم باز از مواردیه که باید در مورد انسجام نظریه پوپر در موردش بحث کنیم. جلسه بعد انشاءالله ما در مورد نسبیگرایی تامس کوهن. دوستان کتابتون ابطال پذیری پوپر که پایان میپذیره، نسبیگرایی یه فصل کوتاهه. دیدگاه تامس کوهن رو یه مرور اگر بتونیم انجام بدیم بد نیست که جلسه بعد روشن‌تر، یه کمی خب سخت حرف میزنه تقریبا.
حالا ما برای اساس جزئی فقط پیش میریم. خب خواهش
میکنم موفق باشید.
تا قبلی چیزا از کجا آوردن؟ دانش از کجا آوردن؟